بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سوال میکنن اگر در بحثی که دیروز داشتیم راجع به اقسام کفار، کسانی باشند مثل بودایی ها به صورت یه اقلیت سالم در مملکت ما زندگی کنند، یا فرق زاله اگر واقعا از اون حال محارب در بیان که در نمیان، اینا حکم کدام یک از اقسام کفار دارن؟ اینا ذمی نیستن مسلم، چون ذمه مال اهل کتابه. اگر حاضر باشن به قوانین اسلامی احترام بگذارن، تظاهر بر خلاف نکنن، جاسوسی نکنن، کارشکنی نکنن، به صورت یه اقلیت سالم زندگی کنن، اینا می توانن یا داخل در معاهد بشن اگر عهد و پیمانی با اونها بسته شده باشه، یا لااقل شبیه اون بیطرف ها و مهادن ها باشن، می توانن که متعرض جان و مال اونها ما نخواهیم شد. تنها محارب است که دلیل داریم بر جواز تعرض نسبت به جان و مال او. میگن بنابر گفتن شما محارب کم میشه. خب کم میشه، ما که نمیخوام محاربین زیاد باشن. اونهایی که ما سر جنگ ندارن، ما هم با اونها سر جنگ نداریم. لازم نیست که ما بگیم هر کسی که با ما پیمان و عهد ذمه‌ای ندارد محارب با ماست. نه، با ما کاری ندارن، ما هم کاری با اونها نداریم. من دیروز عرض کردم یه جمله ای رو، که این جمله رو امروز با این نوشته تمامش کنم، که دول بسیاری از دول خارجی امروز از طریق مواثیق امم متحده با ما نوعی پیمان و معاهده دارن و ما اون معاهداتشون رو به عنوان قوانین اسلامی به رسمیت میشناسیم. یکی از برادرها از قانون مدنی ماده 9 این عبارت رو یادداشت کرده. ماده 9 قانون مدنی، دقت کنید: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانونه. یعنی تمام عهودی که مطابق قانون اساسی بین ما و بین سایر دول منعقد شده، حالا یا از طریق مستقیم یا بالواسطه از طریق امم متحده، اینا همش در حکم قانونه. یعنی در ایران حکم قانون پیدا میکنه. حکم قانون که پیدا کرد محترمه، تخلف ازش جایز نیست. پس اگر ما در معاهدات جهانی با دیگران هم پیمان شدیم که متعرض مرزهاشون نشویم، چنین و چنان نکنیم، این به صورت یک قانون جمهوری اسلامی در میاد و باید به اون عهود احترام گذاشت. و اما مسئله ششم، مسئله ششم، اجازه بدید بگذاریم. حالا سوال خیلی درباره کفار هست، خودش یک کتابی باید دیروزا نوشت درباره احکام اهل ذمه و غیر اهل ذمه و مناسبات ما کفار و مواثیق بین الملل و چنین و چنان، خیلی بحث مفصلی داره. مسئله شش، عبارت تحریر الوسیله رو میخوانیم: لو خان الامینو لم یقطع. امین اگر در امانتش خیانت کند، لم یقطع، و لم یکن سارقا، اصلا سارق محسوب نمیشه. این در واقع یکی از فروع این مسئله است. سه فرع در این مسئله است. این فرع اول بود. ولو سرق الراهن الرهن لم یقطع. راهنی آمد رهنی گذاشت پیش کسی، بعد رفت همون رهنی رو که خودش گذاشته بود سرقت کرد. مثلا یه ماشینی رو به عنوان گروگان نزد کسی گذاشته بود و وامی گرفته بود، بعد شبانه رفت در خانه رو شکست، در غیاب صاحب خانه ماشین رو برداشت و به سرقت برد. ماشین خودش رو که رهن گذاشته بوده در مقابل وامی که گرفته بوده، اینم سارق حساب نمیشه، اینم لم یقطع. فرع دوم، و کذا لو سرق الموجر العین المستأجره. مستأجره موجری اینی رو اجاره داده بود به دیگری، یه ماشینی رو اجاره داد یه هفته یه ماهه به کسی، بعدم همین ماشینی که اجاره داده بود مال و اجارش هم گرفته بود رفت و دزدید، شبانه هرز و شکست و از هرز بیرون آورد این ماشینو، این مستأجره رو سرقت کرد، بازم لا یقطع. پس در این مسئله سه تا فرد داریم. یکی خیانت در امانت، دوم سرقت عین مرهونه است، سوم سرقت عین مستأجره است. هر سه قدر مشترکی دارن. اجاره گرفته اجاره نگرفته فرق نمی کنه. در اجاره خیانت کرده اون یه بحث دیگری است، اما مال مال خودش می باشد. در تمام این موارد قدر مشترکی هست، و قدر مشترک این است که مال خودش رو داره. ببخشید، در دومی و سومی مال خودش رو دارد می برد، یعنی در عین مرهونه و در عین مستأجره مال خودش میبرد، اما در اولی مال مردم رو میبرد، ولی نه از حرز، امانته، پیش منه، حرز نیست. بنابراین دو ملاک در این مسئله است، بر اساس دو ملاک این مسئله، یکی بر اساس ملاک سرقت مال شخصی خود سارق، دومم بر اساس نبودن حرز مانند امانت نزد امین که این رو سرقت کنه و ببره. صحبت این است که سرقت به اینها سرقت نمی کنه، میگیم اجازه بدید. و اما مسئله، اینا مسائل تازه نیست بقیه من، اینا مسائلی است که از بحث های سابق معلوم شد. بعضیاش برمیگرده به شرطیت حرز، بعضیاش هم برمیگرده به این که انسان اگر مال خودشو بدزده صدق سارق بهش نمی کند. چیزی است که تا به حال کرارن بحث کرده ایم. منتها تحریر الوسیله افرده بالبحث طبعا للاصحاب، اصحابم افردوه بالبحث، این مسائل سگانه رو مستقلا بحث کردن، ولی معیار ملاک همان است که قبلا خونده ایم، علاوه بر روایات تازهی که در مسئله هست و میخوانیم. و اما به حسب اقوالم من یکی دو جمله نقل کنم، گرچه واضحه. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در مبانی تکملت المنهاج ادعای عدم الخلاف میکنه، فیما اذا کان ملک نفسه، اونجایی که مال ملک نفسش باشه، مثل فرع دوم و سوم که ملک نفسهی بود، در اینجا میگه لا خلاف چه لا یقطع، ولو متعلق حق غیره، غصب حق غیره، ولی حق غیر رو پامال کرده، نه ملک غیر را. ملک خود اوست. ایشون در اینجاها ادعای عدم الخلاف میکنه. کاشف اللسان رضوان الله تعالی علیه هم مبانی تکمیله جلد یک صفحه 290، جلد اول صفحه 290. مرحوم کاشف اللسان هم در جلد دوم صفحه 421، جلد دوم صفحه 421، ایشون هم در اونجا وقتی که شروط دهگانه رو برای عین مسروقه ذکر میکنه، برای عین مسروقه که انوش نرسیدیم، شروط دهگانه رو که ذکر میکنه، در شرط سوم میگه سرقت مال نفس لا یعد من السرقت الموجبت للقد، سرقت مال نفس لا تعد من السرقه الموجبه للقد. خلاصه عبارت شما گفتیم، مثالم میزنه، من المستعیر او المرتهن او المستعجر، سه تا شد. من المستعیر، آریت هم آمد به میدان، او المرتهن او المستعجر. مستعجر این مستعجره رو دزدید، گفت چیزی شما به من اجاره ندادی، کی کجا اشتباه کردی، خواب دیدی، خبر مبری نیست، برداشت. بله، نه، ایشون اینو مستأجر میگه، ایشون عبارتش مستأجره، شبیه مرتهن مستعیر، یعنی ایشون ما راهن رو میگفتیم و مجر، ایشون نقطه مقابلش میگه، مستأجر میگه و مرتهن، مرتهن این مرهونه وردار بالا کشت، گفت نداد دیگه. نه نه نه، من المستعیر اول مرتهن اول مستعجر، بعد اینم میشه باشه که مال نفسشو از مستعیر بره بدزده، راست از مستعیر ببره، از مرتهن بره بگیره، از مستعجر بره بگیره، مالک بره مال خودشو بگیره، از مستعیر که مهم نیست، چون آریت عقد جایزه، هر موقع بخواد بگیری میتونی، از مرتهن بردن حق مرتهن رو پامال میکنه، از مستعجر بردن حق مستعجر رو پامال میکنه، و الا مستعیر آره یه حق جایزیه، عقد جایزیه، مالک میخواد مال مستعاره رو بیاد از مستعیر بگیره، عیب نداره. بنابراین عبارت این شد، مالک عین مستأجره رو از مستأجر میگیره، عین مرغونه رو از مرتهن میگیره، عین مستعاره رو از مستعیر میگیره. این در شرط ثالث میگه. در شرط عاشر هم درباره امین بحث میکنه که تمام بحث ما در کلام کاشف اللسان جمع میشه، تعدادش در شرط ثالث و یکیش هم در شرط عاشر. در اونجا میگه مستأمن و مودع لوخانه قطع نمیشه، امین و کسی که ودیعه نزدش گذاشتیم، یا امانت یا ودیعه، هر دو قریب الافقه، امانت و ودیعه هر دو قریب الافقه، گر خیانت کنن در امانت و در ودیعه این هم قطع نمیشن. چرا؟ این ملاکش غیر از ملاکه، اونجا مال نفسه این نیست، اینجا حرز نیست. علا کل حالین، فروع سلاسه به دو مبنا برگشت، فروع ثلاثه مسئله ششم به دو مبنا برگشت. احدهما ان یکون ملک نفسه، ملک نفس بشه. ثانی ان لا یکون هرزون، احرازی نباشه، هرزی نباشه، مانند امانت نزد امین و ودیعه نزد ودعی، کسی که ودیعه رو پذیرفته. و دلیل بر این حکم ببینیم چیه. این دو معیار در این سه مسئله بود. دلیلش یظهر من ما سبق، اون جایی که مال نفس باشه. نه نه خیر، اونا حرص داره، در این مرهونه و این مستعجره میاد از حرص میدوسته. ماشین رو رهن گذاشتم، صاحب خانه تو خانه نیست، در رو میشکنم ماشین میبرن، یه از حرصه. ماشین رو اجاره داده، شب صاحب خانه تو خانه نیست، ماشین مستعجره رو میاد میدوزده میبره، این از حرزه. این یه معیاره که ملک نفسهیه، حرز هست اما ملک نفسهیه، اما در امانت ملک نفسهی نیست، حرز نیست. به دو معیاره. دلیلش از حرم ما سبب، یکی این است که ما گفتیم حرز از شرایطه، و چون هر روز از شرائط دانستیم، ان یکون آخذن من الهرز، حد که هرز کنه، اخذ من الهرز کنه، تعبیرات مختلفی که داشتن. و این شرط در اینجا مفقوده، این دلیل. یعنی چه با هرز بمانه؟ خب اونجا اگر بشکند و باز کنه دو کار کرده، حد که حرز کرده. یعنی سوال ایشون، من سوال تکرار کنم، سوال این است، یه گاف صندوقی رو با محتویاتش میاد تو خانه فلان کس امانت میذاره، اگر در گاف صندوق رو بشکند و باز کند و بدزدد، این قطعیت میشه. اگر امین بشکنه به دزده، مالی خودشه. مثل این مسئله روشن نشد. سوال اینه، دقت کنید، گاف صندوق بنده با محتویات باشیم خانه زید، زید که امینه گاف صندوق و شکست و دزدید، اینجا دست قطع میکنن دیگه. ای که ما میگیم حرز نیست، چون امانت رو با گاف صندوق کسی نمیبره بذاره، امانت رو معمولا دست کسی میدن که اطمینان دارن حفظش میکنه، خودش تو گاف صندوق خونه خودش میذاره، نه گاف صندوق مالک رو برمیدارن میارن اینجا میذارن. اما معطل نشی، مسئله واضحه، ظاهر باطن نداره. بس در این است، ما که میگیم امین و دستش رو قطع نمی کنن، امین است که امانت و لخت دستش میپردازن بدون حرز. برای این که گفتن لعدم الحرز، تصریح کردن لعنه هم معتمن، میخونیم الان تو روایات، لعنه هم معتمن، امینه، کسی بوده که مال دستش سپردیم، و لای گاف صندوق رو ببریم دست بپاریم گاف صندوق رو بشکنه. این معمول امانت اینطوری نیست، کسی اینطور امانت بذاره، اگر این کسی اینطور امانت بذاره کسی بشکنه، مسلم دستش قطع میشه. به هر حال اجازه بدید، و اما در اون جایی که اجازه در اون جای گاف صندوق رو ببره دستش قطع نمی کنن، بشکنه ببره می کنن، تکرار نکنید. اما این مثل همین است که در خانه را ای بکنه به دزده ببره دست قطع نمی کنن، اما در خانه را بکنه بیاد تو خانه چیزی ببره دست قطع می کنن. خود حرز رو ببره به دزده ببره، خانه را بتونه بلند کنه ببره. خانه سیار بوده، این خانه های سیار، اینا بیان یه جا بزنن ببرن، ماشین به قول ایشون داش قفل کردی بیان ماشین بزنن ببرن، این تو ارز نی. اما در ماشین بشکنه، از توی ماشین ضبط صوتش برداره ببره، راجعش برداره ببره، پولی کیفی هست برداره ببره، اون از هرز اون اشکال داره. خلاصه مسئله نریم تو شاخ و برگا، مسئله به دو مبنا برگشت، یکی عدم الهرز مال امین و یکی هم مسئله ملک نفسهی. خب اون جایی که هرز نبوده دلیلش معلومه، اشتراط الهرز. اون جایی که مال نفسهی باشه چی دلیل داره؟ لا یستق علیه عنوان و سارق. فرانکس دیشب آمده دزدی کرده از خانه ما. چی کردی؟ ماشین خودش دزدیده بوده. این که دزدی نمیشه، ماشین خودش دزدیده بوده، اینو که نمیگن سرقت. مگر تو تعریف سرقت نگفتیم مال غیرهی، مال غیرش باشه، این مال نفسهی. ما در روایات سابقه داشتیم اگر مال شرکت رو ببره سارق نه، این که مال خودشه. اونجا سه دانگش مال ای بود می برد سارق نبود، اینجا که شش دانگش مال خودشه. بله حق او رو پامال کرده، حق منافع داشته، منفعت که دزدی نمیشه، منافع که سرقت بهش نمیگن، حق عین مرتهنه رو مرهونه رو پامال کرده، خیلی خوب حق و پامال کرده، اما سرقتی نکرده است. به هر حال دلیل اول شمول بحث های سابق است، دلیل دوم روایات خاصه است که تو خصوص این مسئله وارد شده. دقت کنید روایات خاصه شو من بخوانم که در خصوص این مسئله وارد شد. این روایات زیاده. اول روایت حلبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث یک باب 14 است، یک باب 14 است. انه قال، حدیث یک باب 14 از ابواب سرقت، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل استعجر اجیرا، فی رجل، بله لطف کنید که منظورش بخونم که اینا شک نکنن. بله روایت هم روایت صحیح هست، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل استعجر اجیرا و اقعده علی متاعه، فی رجل استعجر اجیرا و اقعده علی متاعه فسرقه، کی سرقت کرد؟ اجیر. کدام مال؟ مالی که امانت پیشش بود. قال هو مؤتمن، اجیری که در مغازه شاگردی که آوردی اینجا نشوندی امانته، امینه دیگه. اگر شاگرد مغازه از مغازه چیزی سرقت کرد دستشو قطع نمی کنن، خیانت در امانت کردی، و خیانت در امانت گفتیم قطعیت نداره چون هرز نیست. شما مغازه رو دست شاگرد سپردی دیگه، هرزی نداره، کلید رو صبح بهش میده یا مغازه رو واز میکنه مینشینه اونجا، این که دیگه قطعیت نمیشه. این ولو کلمه اجیر توشه اما مصداق امانت. حدیث دوم روایت دوی این بابه، عن سکونی، اون روایت صحیحه بود، این روایت قابل بحث، چون سکونی در آن نوفلی هم هست، هم نوفلی هم سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام اربعتون لا قطع علیهم، چار گروهن لا قطع علیهم، قطعیت ندارن. چارمش میخونم: و سرقت الاجیر فانها خیانه. سرقت اجیر قطعیت نداره. چرا؟ چون خیانته، سرقت نی، امین بوده اونجا گذاشتی خیانت کرد. بله قلولم، بله اونم خیانت در امانت. اگر گاف صندوق رو بشکند کلیدش پیش استاد، سرقت. اما از مغازه کلیدش پیش خودشه ببره، این سرقت نیست، این خیانت. گاف صندوق رو بشکنه ببره، سرقت. از مغازه بدزده، خیانت. حدیث سومم اجازه بدید بخونم. سلیمان ابن خالد، این حدیث هم حدیث معتبریه، محمد ابن یحیی است و احمد ابن محمد و ابن محبوب و ابی ایوب خزاز و سلیمان ابن خالد همه معتبر. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یستأجر اجیرا فیسرق من بیته هل تقطع یده، قطعیت میشه؟ فقال هذا مؤتمن لیس بسارق، هذا خائن، ای سارق نیست، این خائنه. اینم حدیث سومه. حدیث یک و دو و سه. حدیث چهاری هم هست، اونم همین مضمون داره، روایت سماعه است، چهار همین بابه، یک و دو و سه و چهار، بابه چهار ده. قال سألت عن رجل استأجر اجیرا فأخذ الاجیر متاعه فسرقه فقال هذا مؤتمن، فقال هذا مؤتمن. مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک هم روایاتی داره که من آدرس میدم، خودتون مطالعه بفرمایید. در باب 14 و 23 از همین ابواب سرقت، باب 14 و 23 ایشون روایاتی نقل کرده، اونها هم شاهده. اینا همش مال امین بود، اما مال اونجایی که مال نفسی باشه چی؟ چی؟ نمیشه، آخه هرس نیست. امین اصلا معنیش اینه هرس نداره، معنی امین این است که هرس نداره، هرس نداره. اجازه بدید، اجازه بفرمایید. امین هرز نداره، میگن اگر عدم هرز باشه نیاز به بیان نداره. بایی کی نیاز به بیان نداره؟ بایی شما که 10 روز راجع به عدم الهرز داریم صحبت میکنیم نیاز به بیان نداره، یا برای اون کسی که هیچی مسائل نمیدونه احتیاج به بیان داره دیگه؟ اینا یحتاج الی البیانه. من تا حالا بس که ما تکرار کردیم مسئله واضح شده، شما میگه از واضحات، چیز که از واضحات احتیاج بیان نداره. و اگر واقعا بذاره تو هرز و بذاره پیشش قفل کنه و بده و قفلش رو واز نکنه، این دلیل بر این است که نسبت به او اطمینان نداره. به این اگر اطمینان داری چرا قفل کردی صندوق بهش دادی؟ کلید صندوق چرا ندادی؟ معلومش نسبت به داخل صندوق اطمینانی نداری، چون اطمینانی نداری نمیشه. بگذرم. و اما اینا همش راجع به یه بخش از مسئله بود، اونجایی که امانت باشه. اما اونجایی که ملک نفسی باشه، این روایتش همون روایت شرکتی است که قبلا داشتی. فرمون لا اقطع فی ما له شرک. وقتی شریک بودن دلیل عدم قطع بشه، مالک مطلق بودن که به طریق اولا می شود. پس تمام روایات کثیره ای که سابقا در شرکت داشتیم که لا یقطع فی ما اذا سرق مال المشترک، تمام اونها اینجا میاد. تمام روایات بیت المال، روایات غنیمت، همه اونها در اینجا حاکمی جاریه، مسئله واضحه. اگر تحریر المسیل نمی آمد، طبعا لفقها ها رضوان الله تعالی علیه مجمعین متعرض این مسئله بشه، ما همه اینها در ذیل مسئله سابق میگفتیم منهو یزهر و کذا و کذا و کذا. منتها آقایون فقه های ما خدا رحمتشون کنه مقام همشون عالیه، عالی تر باشه، اینها در سایه روایات پیش می رفتن. هر کجا مسئله روایتی داشته، افرادوه به ذکر یا مستقلن ذکرش می کردن، ولو اینکه اینها مصداق یه جامعه کلی بوده، اما اینها چون در سایه روایات حرکت می کردن ذکر بالخصوص می کردن. و اما خب حالا به این صورت گفتن، بله، و الا ما باشیم میگیم همش بس کلی باد باشه، نخواهیم شرع تحریر الوسیله بکنیم، همه اینا توی مسئله میتونیم جمع کنیم. مسئله هفته هم همینه، قصه نخورید، اونم اینن همین آش است و همین کاسه است. مسئله هفت اونم سه تا فرد داره، هر سه فردش زهرم مصبق. عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره شریف رو میخونم: اذا سرق الاجیر من مال المستعجر فإن استأمن، و همین چیز که الان ما شاهدش در مسئله بالا آوردیم اینجا بود، فإن استأمنه علیه فلا یقطع. اون سه مسئله که ایشون در اون بالا گفتن، امین بود و راهن بود و مجر بود. حالا در اینجا آمدن اجیر رو ذکر میکنن، با اینکه اجیر مصداق امینه دیگه، اجیر مصداق امینه، البته عجیری که کلید دستش بدن. اذا سرق الاجیر من مال المستاجر فان استأمنه علی فلا یقطع. اجیر مال مستاجر دزدید، کارگر مال صاحب کار دزدید، شاگرد مال استاد دزدید. میگن دو حالت داره، اگر استعمنه علیه امین شمرده، کلید دستش داده، فلا یقته. و این احرز المال من دونه، اگر مالو تو هرز گذاشت، گاف صندوق گذاشت، گاف صندوق هم بست و کلیدش پیش خودش بود. و این احرز المال من دونهی، ضمیر دونهی به کی برمیگرده؟ به اجیر، من دون الاجیر. فحتک الهرز، شکست گاف صندوقو، و سرقه، یقطع، قطع میشه. یه فرع از سفر این مسئله هفت. و کذا یقطع کل من از زوج و زوجه، زن شوهر از مال یکدیگر دزدی کردن، سرقت کردن. به سرقت مال آخر قطعیت میکنن. کجا؟ ازا احرز انهو، اگر زن یه گاف صندوق برای خودش داشت، کلیدش پیش خودش بود، توی نخ کرده انداخته گردنش که موقع خوابم ازش جدا نشه، در خواب و بیداری و حمام و غیر حمام همیشه این کلید تو گردنش. اگر شوهر آمد و این شکست این صندوق رو و از اموال او برد، این یقطع یدو. کما این که عکس هم هست، اگر شوهر یه همچین گاف صندوقی داشت و کلیدش توی مچ دستش بود و همه جا همراهش بود و تو جیبش هم نمیذاشت و که جیبش آزاد باشه، در معرض باشه، اگر اون آمد و شکست و برداشت، اونم یقطع، میرسیم. و کذا یقطع کل من از زوج و زوجه به سرقت مال الاخر ازا عهد زن، این فروع مسائل سابقه است. و ما عدم الاحراز فلا، اگر از تو جیب شوهر برداره، نه، اگر از داخل خانه برداره بدونی که احراز کرده باشه، حرز باشه، فلا. نعم یه استثناء داره که این استثناءشو میخونم بعد شعر میدیم. اگر شوهری به زنش نفقه نمیداد و این معادل نفقه رو به حکم ناچار از او دزدید، نبیشتر، ولو حد که حرز کرد، دزدید، این معادل حقشه، شبیه ملکشه، اگر دزدید این لایقته. آیا حالا سایر ذوی الحقوق هم همینه؟ اگر کسی از دیگری طلبکاره، طلبش نمیده، آمد در خانش شکست، معادل طلبش برداشت، آیا در اونم میگید؟ دلیل این مسئله رو وقتی گفتیم میفهمیم که آیا این عدل دلیل عامه، هر زو حقی رو میگیره یا نه مخصوص زن و شوهر. بله. و اما فرع سوم این مسئله، بله، نعم اذا اخذت زوج من مال رجل، اذا اخذت زوج من مال رجل سرقتن عوضن من نفقت الواجبه، عوض نفقه واجبه، التي منعها عنها، نفقه شو بهش نداد، این به حکم اجبار شکست و برداشت، فلا قطع علیها، قطعیت نمیشه به یه شرط. به کدام شرط؟ اذا لم یزد علی النفقه، اذا لم یزد علی النفقه به مقدار نصاب. این فرد دوم تمام. فرد سوم این مسئله هفتم، مسئله میهمانه. چرا؟ کدام؟ این نه تعذیر نمیشه، زیادتر نبره تعذیر هم نمیشه، حقشو بود. و کذا ضیف، میهمان اگر سرقت کرد، باز دو حالت داره، یه وقت از اون چیزهایی که هرز نیست میبره، انبالی که دم دستشه تو خانه نسبت به او هرز نیست، این لایقته، معتمنه، هرز نیست. و اما اگر بره میهمان استفاده بکنه، صابخانه گفت ببخشید من میوه نگرفتم، یه توک پایی میرم میگیرم و میام، اینم از این غیبت صابخانه استفاده کرد و گاو صندوق و درشو واز کرد و انبادشو خالی کرد و سر جای خودش مؤدب در مهمانخانه مثل بچه آدمی زاد در اونجا نشست. در اینجا اگر سرقتش لو بره یقته، چرا؟ چون از حرز دزدیده است. و کز از زیف یقته اون این احرز المال انهو، این احرزه و الا فلا یقته. باز من دوباره حرفم رو تکرار کنم، اینا فروع مسائل گذشته است، اصحاب افردوها بالبعث، ما هم طبعا للاصحاب نفردهو، در روایات وارد شده، ضیف بالخصوص وارد شده، نمیدونم اینا، ما نفرده بالبعث، و الا یه بحث جدیدی نداریم، فردا انشاءالله میخوانیم و سریع و سیر از این مسئله میگذاریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.